گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق
این رو اطلاع رسانی نمیخواد
فوق العاده زیاد توی ایران بسیار زیاد نوشتم آقای
ایران سفید میخونید اصلا شما
بله روزنامه دریافت میکنید
بله مدرسه هم و امروز هم برای تهیه یک گزارش از پشت صحنه ضبط یکی از برنامه‌های رادیو
مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنن با یه
بخوان ایران سفید بخوان.
با سلام خدمت شما همراهان گرامی، من سمیه افشین‌فر در غیبت چند هفته‌ای همکارم امید هاشمی به همراه تحریری ایران سپید 130مین مجله صوتی ایران سپید را تقدیم شما عزیزان میکنم. نتیجه زحمت همکارانم در تحریریه رو طبق روال هفته‌های گذشته با هم مرور میکنم. این هفته سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید به بازتاب مسائل معلولان در برنامه‌های انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری پرداخته. محدثه جعفری گزارشی از 17مین جلسه ستاد هماهنگ مناسب‌سازی کشور تهیه کرده و به سراغ ابراهیم کاظمی مؤمن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور رفته. امیر سرمدی در رصد فضای مجازی با خانم دکتر نرگس نیکخواه قمصری مدیر جامعه نابینایان کاشان درباره فعالیت‌های این جامعه گفتگو کرده. 18مین قسمت کارگاه بازی خلق و خیال رو در محضر دکتر عباس‌پور با هم گوش می‌کنیم. خانم ظرافت انگیز راهکارهایی رو برای شناسایی و تمیز کردن مرغ به ما آموزش میده. پس به سراغ خانم کباری میریم که با 3 نفر در زمینه آمادگی دانش آموزان برای کنکور گفتگو کردن. همکارم مجید سرایی با 2 آیتم در خدمت شما خواهد بود که هر دو حال و هوای انتخاباتی دارند. سرایی در اولین آیتم به حضور افراد معلول در 6مین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخته و به سراغ نامزدهای دارای معلولیت رفته و با اونها گفتگو کرده. و در آیتم آخر در گزارشی به استدیوی شماره 11 بزرگترین استدیوی تلویزیون و محل برگزاری مناظره‌های انتخاباتی و نحوه کارگردانی مناظره ها و پیشینه این استدیو پرداخته. با هم به صحبت‌های سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید گوش می‌کنیم.
با سلام به شنوندگان هفته‌نامه صوتی ایران سپید، موضوع گفتگوی این هفته رو به مسئله این روزها جاری بازتاب مسائل معلولان در برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اختصاص دادم. چند هفته پیش من به این مسئله پرداختم، اما چون این روزها در فضاهای گروه‌های معلولان دوباره شاهد در واقع ترویج درخواست‌هایی هستیم از جانب برخی از افراد از جامعه معلولان برای طرح خواسته‌هاشون برای دیدار با نامزدهای مشخص انتخاباتی، من ضروری دیدم به منظور در واقع ارتقای سطح فرهنگ ورود افراد معلول، یا بهتر بگم ورود مسائل افراد معلول به برنامه‌های انتخاباتی، نظر خودم رو و توضیحی رو ارائه بدم. اینکه ما از نامزدها بخوایم که خواسته های مشخص از جامعه معلولان رو دنبال بکنن، خب یک راهه، یعنی اینکه ما بریم با یک نامزدی دیدار بکنیم و مسائل رو مطرح بکنیم. این روزا فعالینی هستن که دارن سعی میکنن آرای معلولان رو به طرف نامزدهای خاص سوق بدن و کانالیزه بکنن. این کار میتونه کار قانونی باشه. اما اون چیزی که قابل توجه جامعه معلولان این هستش که صرف این که ما نامزدها رو به این طرف بیاریم که برخی خواسته های جامعه معلولان رو قول بدن و بیان در واقع تعهد بکنن که این برنامه رو اجرا بکنن، به خودی خود برای اینکه اون نامزد صالح باشه برای خدمت به افراد معلول کافی نیست. اولا باید از نامزدهای انتخاباتی بخوایم برنامه مشخص خودشون رو تو حوزه معلولان ارائه بدن. این نشون میده که اون نامزد آیا اصلا برنامه‌ای در این خصوص داره یا نداره. این که ما بریم به یک نامزدی بگیم خب جامعه معلولان این رو میخواد، شما نظرت چیه؟ خونم میگه باشه من انجام میدم، اما چه تضمینی هست که بعداً انجام بده؟ هیچ کدوم از این قول‌ها به این شکل مبین توجه راستین نامزدها به امور معلولان نیست. من دارم عمومی صحبت می‌کنم، در نتیجه به نامزد خاصی بر نمی‌گرده. ولی اگر نامزدی اومد برنامه مشخصی رو تو حوزه معلولان ارائه داد و در واقع با نشان دادن این برنامه اثبات کرد که مطالعه کرده، تیم پشت سر اون مطالعه کردن راجع به حوزه معلولان، شناخت پیدا کردن و او میخواد با برنامه وارد بشه، به هر حال یک نامزدی قابل اعتنا میشه که حالا اون هم در ترکیب با برنامه عمومیش ما به عنوان یک فرد معلول به اون فکر بکنیم. مسئله دیگه، مسئله توجه نامزدها علاوه بر برنامه های حوزه معلولان، نه فقط طرح این که مثلا ما میخواییم فلان کار رو برای معلولان انجام بدیم، اشتغال بدیم، رفاه بدیم، خب اینا کلیگوییه. برنامه به طور مشخص بیان میکنه چه مشکلاتی رو در جامعه معلولان اونها عمده میشناسن و چه راهکارهایی برای سراغ دارن. این یک مسئله است. مسئله بعد این استش که برنامه توجه به معلولان رو نباید از برنامه های رفاهی اجتماعی یک نامزد ما جدا بدونیم. اون نامزدی میتونه به افراد معلول توجه بکنه که یک برنامه جامع رفاهی اجتماعی، برنامه نه کلیگویی، داشته باشه و نشون بده. به عنوان مثال یک برنامه فقر زدایی داره، حالا در این راستا گروه های آسیب پذیر از جمله افراد معلول هم مورد توجه هن. پس هر دو برنامه رو باید مورد توجه قرار بدیم و مراقب باشیم که سهل و آسون افراد معلول رو، و بهتر بگم آرای اونها رو، به طرف نامزد خاصی بدون اینکه مابعضایی برای جامعه معلولان داشته باشه سوق ندیم. اینکه فلان فرد شناخته شده معلول در یکی از ستادهای انتخاباتی باشه اشکالی نداره، اما اگر اون بخواد آرای افراد معلول رو به یک نامزد متعهد بکنه بدون اینکه مابعضایی برای افراد معلول داشته باشه صحیح نیست و جامعه معلولان باید با هوشیاری و چشم باز و در واقع با ذهن باز مراقبت بکنه از این قضیه که ما در واقع اسیر برنامه‌های انتخاباتی بدون اینکه تعهد واقعی و مهمتر از اون برنامه واقعی بهبود داشته باشیم درگیر نکنیم خودمونو. با سپاس.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح می کنند، دغدغه ها را بیان می کنند، نتیجه می کنند و هیچگاه بایگانی نمی شوند. شما به پرونده ما گوش می کنید.
در روزهای همگیری کرونا و آموزش مجازی، آمادگی برای کنکور نیز به شکل مجازی برگزار می شود. اما معلمان و متصدیان آموزش این روزها چگونه دانش آموزان نابینا را برای کنکور آماده می کنند؟ پرویز قاسمی، دبیر زبان انگلیسی در تبریز، که بعد از بازنشستگی به عنوان معلم رابط کار آموزش را پی گرفته است، درباره تلاش های خود برای آموزش مهارت تست زدن در زبان انگلیسی می گوید:
من نکات دستوری یا همون گرامری هر درس رو توضیح می دادم به همراه مثال ها و برای جلسات بعد تمریناتی از دانش آموزان می خواستم. مثلا یکیش به این شکل بوده که از سوالات کنکور به ویژه سال قبل من تا حدود 10 تاشو عکسشو می گرفتم و یا مثلا روخونی می کردم برای بچه های نابینایان، 4 تا گزینه رو می گفتم، یه هفته 10 روز فرصت می دادم که جواب اینو به پی وی من بفرستن، بعد یه هفته یا تا 10 روز خودم اینا رو به شکل تشریحی حل می کردم و اونها به هر حال در گروه قرار میدادم، چه به شکل MP3 برای دانش آموزانی هم که کم بینا بودن، به شکل تصویری ویدیو میفرستادم. این یکی از نمونه های کارکرد من بود برای بچهای کنکوری. به هر حال جای نمیشه کلاس های حضوری را این نمیتونه بگیره، اونجا کار جدی دنبال میشه، اینجا به هر حال به اون شکل نیست، ولی میتونم بگم که 50% کارکرد کلاس های حضوری را اینجا هم ایجاد میشد، تعقیب میکردیم. من تنها نبودم، اکیپ بودیم، یک نفر روانشناس داشتیم، یک نفر که مسئول برگزاری کلاس های آزمون قلمچی اینا که برگزار میشه بودند، 3-4 نفر بودیم که من قسمت زبان این دانش آموزان رو به عهده داشتم که با دیگه رسیدن خرداد ماه نکات گرامری تمام دروس دبیرستانی که 3 درس بود برای سال 12 عرض میکنم، درس زبان انگلیسی تمام شد و کلاسامون تمام شد.
آقای قاسمی البته به صورت داوطلبانه کار آموزش زبان را برای دانش آموزان مدرسه نابینایان نیز انجام می دهد. او درباره سایر فعالیت های خود و همکارانش می گوید:
بنا به پیشنهاد اداره استثنائیمون، کارشناس محترم تلفیقیمون گفتن که شما سالها برای بچه های نابینا و نیمی بینا ریاضی هم تدریس کرده اید که در دوره متوسط اول و دوره متوسط دوم ریاضی هم کار میکردم، 2-3 سوال ریاضی به شکل تصویری و MP3 برای دانش آموزان نابینا و نیمه بینا در گروه قرار میدادم، 1 هفته 10 روز فرصت میدادم حل بکنن تشریحی، چه به شکل خط بریل، چه به شکل نیمه بینا با خودکار و کاغذ تصویرشو بگیرن. اونایی که مثلا نابینا بودند و اینا میگفتم که خانوادتون، معلمتون مثلا عکس اینا رو بگیره برای پیوی من بفرسته، من اونا رو بررسی کنم ببینم که چقدرش درسته. ریاضیم بعد 10 روز خودم تشریحی حل میکردم، هم به شکل توضیحی به فرمت MP3 قرار میدادم در گروه، و برای بچه های نیمه بینا هم نوشته هامو عکس میگرفتم در گروه قرار میدادم، بازم توضیح میدادم. به این شکل ما کار کردیم، یعنی دیگه چاره‌ای جز این نبود دیگه.
در مدارس نابینایان نیز آموزش مجازی برای آمادگی کنکور تجربه شده. خانم عبداللهی مدیر مجتمع دخترانه نابینایان نرجس در این باره میگوید:
این شرایط کرونا خوشبختانه نتونست آسیبی به آموزش مدرسه ما بزنه، چون بچه های ما از طریق صوتی درساشون رو میخوندن، تو مدرسه هم که بودن بیشتر از گوششون استفاده میکردن و وقتی هم به صورت آنلاین شدن تازه مطالب راحت تر زیر دستشون بود، چون تمام مطالب رو تو گوشیشون، تو فلششون همه سیف میکردن و مجددن اونا رو گوش میکردن. یعنی این آنلاین شدن برای بچه های نابینا به نظر من مشکلی نداشت، مخصوصا مدرسه ما که از نظر آموزش در حد عالی عمل کرد. من حتی با مدارس دیگه هم که صحبت کردم، اولیای خودمون که بچه ها تو مدارس غیر انتفاعی حتی داشتن، اومدن اقرار کردن پیش من که گفتن حتی از مدرسه غیر انتفاعی هم شما از نظر آموزشی بیشتر با بچه ها کار کردید، چون همون تایم مدرسه رو از بچه ها خواستیم سر کلاس ها حاضر باشن. اینجوری نبود که بیان فقط درس بگیرن برن، ما تمام ساعت های آموزش رو مانند برنامه سال قبلمون دقیقه به دقیقه اجرا کردیم. ساعت های تفریحشون، ساعت های حضور و غیابشون، ساعت های ورود و خروجشون به کلاس همون ساعتی بود که به صورت حضوری سر کلاس بودن. از نظر ثبت نامشون برای کنکورم ما بچه ها رو راهنمایی کردیم، گفتیم که خودشون انجام بدن تا اونجایی که ممکنه، ولی اگر کسی نتونست انجام بده اومد مدرسه و ما خودمون براش انجام دادیم، حتی اصلا مدارک برای ما فرستادن، فقط مدارک رو فرستادن، ما خودمون ثبت نامشون کردیم، تمام کاراشون رو خودمون انجام دادیم، همشون هم حوزه تهران رو انتخاب کردن. الان هم که امتحاناشون رو به صورت حضوری دارن میدن بچه های 12 هممون. سر امتحانم که من خودم سر برگه هاشون رفتم، دیدم که خوشبختانه خوب دارن می نویسن. از نظر تستم، ما کلاسای تست آنلاین داشتیم، مخصوصا رو درس ادبیات، چون رشته اصلی ما ادبیات هست، ما کلاسای تست آنلاین هم داشتیم با دبیراشون. کلاسای فوق برنامه گذاشتیم براشون، بنده های خدا به صورت رایگان خودشون با بچه ها کار کردن. فکر نمی کنم با مشکلی برخورد کنن. من امیدوارم که امسال رتبه های خوبی داشته باشیم. اینم فراموش کردم بگم، آزمون های قلمچی ثبت نامشون کردیم، یک هفته در میون تو تلگرام به صورت آنلاین تو آزمون های قلمچی هم شرکت می کنن.
بنیاد علمی آموزشی قلمچی سال هاست که خدماتی را برای دانش آموزان نابینا به صورت رایگان در نظر گرفته است. ادریس فتحی، مدیر بخش دانش آموزان استثنایی این بنیاد، درباره خدمات بنیاد علمی آموزشی قلمچی میگوید:
بنیاد در مجموع برای دانش آموزان استثنایی آزمونایی که برگزار میکنه به صورت بورسی است. بورسی هم در حالت کلی دو تا شرط داره. یکی این که دانش آموز باید معدل بالای 17 داشته باشه. دومی که از نظر مالی واجد شرایط باشه، یعنی طرف مثلا مستاجر باشه، نمیدونم تحت پوشی کمیته امداد بهزیستی روستایی اشعری و غیره باشه، مادر سرپرست خانواده و جز این گروه ها. این دو تا شرط اصلی که بنیاد برای دانش آموزان بورسیه داره و در سال تحصیلی جاری چیزی حدود 95,000 دانش آموز رو به این شکل بورسیه کرد، ولی ما برای دانش آموزان استثنایی دو تا شرط رو برداشتیم و میگیم دانش آموز با هر معدلی و با هر وضعیت مالی میتونه بورسیه بشه و به صورت رایگان از خدمات آزمون های بنیاد استفاده کنه، چون معتقدیم که بچه های استثنایی به اندازه کافی محرومیت ها و محدودیت های آموزشی دارن. حالا ما هم براشون شرط بذاریم خب کار سخت‌تر میشه. پیرو این مسئله خب مدارس نابینایی به طور خاص استقبال کردن در این سالها، یعنی کلا در طول این 10-15 سالی که ما داریم خدمات بورسیه ارائه میدیم، مدارس استثنایی خودشون استقبال کردن، با برگزاری آزمون ها موافق بودن و تا قبل از کرونا ما این آزمون ها رو به صورت حضوری برگزار میکردیم و معمولا روزهای جمعه میرفتیم مدرسه، خودمونم منشی از طرف بنیاد میبردیم، مدیریت حوزه و سر موضوعات هم برای خود من بوده که منشی هایی هم که با خودمون از طرف بنیاد میبردیم ما هزینه بهشون پرداخت میکردیم. خب چون اکثر این مدارس میدونید که مدارس خوابگاهی هستن، مثل شهید محبی و نرجس، حالا خزائلی که خوابگاهی نیست ولی ما برای خزائلی هم منشی میبردیم. این دانش آموزان چون کسی کنارشون نیست سوالا رو براشون بخونه و تعدادشون هم زیاد هستش، ما خودمون منشی میبردیم با پرداخت هزینه و سوالا رو برای دانش آموزان میخوند و دانش آموزان پاسخ ها رو با خط بریل یادداشت میکنند و بعدا ما پاسخ های بریل بچه ها رو وارد پاسخ برگ های استاندارد فرم آزمون میکنیم و اسکن میگیریم و کارنامه براشون صادر میشه. این روند و روالی بوده که طی این چند سال به صورت مرتب هر دو هفته یک بار در مدارس نابینایی شهر تهران انجام میشده. در سایر شهرها نیز این اتفاق میفته، مثلا در مدرسه امید، تقوا در مشهد، در مدرسه مردانی آذر تبریز، در شیراز هم مؤسسه توانگران کارآفرین این کار رو انجام میدادن و به این شکل پروژه پیش میره. علاوه بر اینکه آزمون ها به این شکل برگزار میشد، خب ما خود آزمون رو هم صوتی میکردیم، میکنیم در واقع، الان همین کار انجام میدیم. آزمون ها به صورت فایل های صوتی از قبل تهیه میشه و روز آزمون به صورت سی دی صوتی در اختیار دانش آموز قرار میدیم، یعنی هر دانش آموز یک سی دی صوتی آزمون همون روز رو میگیره و به حتی برنامه آزمون بعدی هم تو سی دیش بود. اما از زمانی که کرونا شروع شد و شیوع پیدا کرد و همه چی تغییر کرد، آزمون ها کلا در سراسر کشور آنلاین شد و امکان برگزاری حضوری آزمون ها وجود نداشت. خب ما هم به تبع اون دانش آموزان نابینا رو همین سمت و سو هدایت کردیم و سایت و وارد شدن به صفحه شخصی خودشون در سایت قلمچی و آزمون دادن این شکل رو بهشون گفتیم. اما داستان ارسال سیدی ها و فایل صوتی چی شد؟ خب ما طبیعتا ارسال سیدی ها و دیویدی ها رو هم متوقف کردیم، باستان به خاطر رعایت پروتکل ها، اینکه به هر حال سیدی خیلی دست به دست میشد، دانش آموز باید از منزل خارج میشد، میرفت سیدی رو از نمایندگی قلمچی اون شهر میگرفت و رفت و آمد و خیلی خطرات دیگه ای داشت. به خاطر همین مسئله ما اومدیم کانال های پیام رسان تشکیل دادیم برای دانش آموزان و هر پایه رو در اون کانال عضو کردیم و فایل های صوتی رو با کاهش حجمی که روشون انجام میدادیم اونجا بارگذاری میکنیم و در اختیار دانش آموزان قرار میدیم. در واقع دانش آموزان تو کانال عضو شدن، ما هم فایل های صوتی رو روز آزمون اونجا بارگذاری میکنیم و دانش آموز میتونه این فایل ها رو دریافت کنه. تو بحث منشی هم دیگه دانش آموز چون خونه است و میتونه به کمک خانواده‌اش آزمون بده، طبیعتا برای خوندن سوالات ما این مسئله رو هم پیش بینی کردیم که چه کاری براشون انجام بدیم. همون سوالات آزمون رو، فایل صوتیش رو صبح آزمون در کانال پیام رسان قرار میدیم به صورت نسخه بدون پاسخ. یعنی ساعت 8 که آزمون شروع میشه، ما 7 و نیم توی کانال های پیام رسان فایل صوتی آزمون رو منتشر میکنیم بدون پاسخ، و دانش آموز اگر کسی هم تو خونش نباشه سوالا رو براش بخونه، از این فایل های صوتی میتونه به عنوان منشی استفاده کنه و آزمونش رو بده. حالا پاسخ ها رو یادداشت میکنه و آخر سر یا خودش در سایت میتونه ثبت کنه، اگر که بچه‌ای باشن که خیلی خوب کار با کامپیوتر و صفحه خانه ها رو بلد باشن، مثلا خودش هم میتونه پاسخ ها رو ثبت کنن. ولی خب از بچه ها شاید خیلی حرفه‌ای نباشن و نتونن در زمینه IT کار با کامپیوترشون خوب باشه و پاسخ ها رو ثبت کنن، آخر سر پاسخ هایی که خودشون یادداشت کردن از اون فایل صوتی با در واقع برمانی که گوش دادن و یادداشت کردن میتونن بدن به کسی توی سایت براشون وارد کنن. بعد از ظهر هم ما فایل صوتی همراه با پاسخ تشریحی رو در اختیار بچه ها تو همون کانال ها قرار میدیم که دانش آموز خودش رو تحلیل کنه. در واقع ما دو نسخه از اون آزمون قرار میدیم، یه دونه نسخه بدون پاسخ که صبح آزمون به عنوان منشی دانش آموز استفاده کنه اگه تمایل داشت، و بعد از ظهر هم نسخه همراه با پاسخه که جهت تحلیل و ارزیابی و شناسایی نقاط قوت ضعف خود دانش آموز منتشر میشه. این کاری که خب طبیعتا نه فقط مدارس نابینایی تهران و سایر شهرها، بلکه حتی دانش آموزان تلفیقی و دانش آموزانی که در سراسر کشور در شهرها و روستاهای مختلف هستن میتونن به این شکل هم در آزمون شرکت کنن، هم از فایل های صوتی هم استفاده کنن. غیر از فایل های صوتی کتاب، فایل های صوتی آزمون، ما کتاب ها رو هم صوتی میکنیم و کتاب ها رو از طریق همین کانال های پیام رسان در اختیار دانش آموزان قرار میدیم. تا قبل از شیوع کرونا به صورت CD و DVD های صوتی کتاب ها رو ارسال میکردیم، الان کتاب ها رو بخش بخش میکنیم و در کانال های پیام رسان منتشر میکنیم. مثلا شما فرض کنید یک کتاب فارسی اگر که حجمش زیاد باشه، ما اینو به 3 قسمت 4 قسمت تقسیم میکنیم و در 3 نوبت یا 4 نوبت توی کانال قرار میدیم و دانش آموز همون لحظه در منزل از طریق گوشی میتونه فایل رو دریافت کنه و مطالعهش رو انجام بده بدون اینکه بخواد از خونه خارج بشه بره CD رو بگیره، DVD رو بگیره و سایر موضوعات. و تا به امروز هم ما چیزی حدود 37 عنوان کتاب انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلمچی رو صوتی کردیم و در اختیار دانش آموزان قرار دادیم، که البته بخش عمده این کتاب ها مربوط به پایه 12 انسانی و کنکور هستش. کتاب های صوتی ما هم بیشتر مربوط به رشته انسانی پایه های 10 و 11 و 12 انسانیه. آزمون هامون از پایه 8 به بعد کلا ضبط میشه، یعنی 8، 9 و 10، 11، 12 انسانی.
تمام دانش آموزان نابینا دسترسی دارن، عضو هستن تو این پیام رسان، یا اینکه نیاز هست اطلاع رسانی بشه به کسانی که خبر ندارن از خدمات قلمچی؟
ببینید، اینا دانش آموزانی هستن که ثبت نام شدن از جانب ما. اول اینکه خب خیلی از دانش آموزان ممکنه که نابینا باشن ولی از خدمات قلمچی اطلاع نداشته باشن، خب طبیعتاً ثبت نام نشدن. ممکنه این دانش آموزان باشن، مطلع باشن، ولی خود هر ثبت نام نکرده، خب دوست نداشته، گفت آقا من قلمچی نیازی ندارم، نمیخوام درس مرسوم بخونم. ولی اونایی که ثبت نام قلمچی شدن و به هر حال ما اطلاعاتشون رو داریم و در سامانه ما ثبت نام شدن، توی کانال های پیام رسان ما حضور دارن. اگر دانش آموزی حضور نداشته باشه، ثبت نام ما نیست و یا اینکه دیگه خودش تمایل نداشته در این کانال.
خب دوستانی که ثبت نام نکردن کجا باید مراجعه کنن؟
ثبت نام نکردن، اولی که من به علتش اشاره کنم، خیلی از این بچه ها ممکنه اطلاع نداشته باشن و خیلی ها ممکنه که ندونن که چیکار باید بکنن. برای ثبت نام در بنیاد ما 2 شیوه ثبت نام گذاشتیم. یکی این که طرف میتونه به نمایندگی قلمچی شهرش مراجعه کنه، اونجا مدارکش رو ارائه بده و ثبت نام کنه. خب مدارک هم که دیگه غیر از اون مدارک شخصی و تحصیلیش حتما باید معرفی نامه بهزیستی یا کارت بهزیستی اونجا ارائه کنه که خب به هر حال مستند باشه، نشون داده بشه که ایشون تحت پوشش سازمان بهزیستی و مشکل حالا بینایی، شنوایی، جسمی، حرکتی و غیره داره. پس یه راهش اینه که دانش آموز میتونه با در دسترس داشتن مدارک به نماینده قلمچی شهر یا منطقه نزدیکش مراجعه کنه. راه دوم اینه که از طریق سایت میتونه ثبت نام کنه، که این روش راحت‌تر و ساده‌تریه. دانش آموز میره توی سایت کانون قلمچی، اونجا ما یه لینکی رو گذاشتیم به اسم لینک ثبت نام بورسیه به صورت الکترونیکی. الان که سال دیگه تموم شد و برای سال آینده ما مجدد باید این لینک رو فعال کنیم، خب دانش آموز از طریق این لینک میتونه بره کارهای ثبت نامش رو انجام بده، فرم و اطلاعات و همه اون چیزی که نیاز باشه اونجا پر میکنه، می می‌نویسه و مدارکش رو آپلود میکنه و باز هم تاکید میکنم اون کارت بهداشتی خیلی مهمه یا معرفی نامه. خب اینا رو که انجام داد، بلافاصله همکاران ما در مرکز تهران درخواست دانش آموز رو میبینن، کارت بهداشتیش رو که میبینن بدون بررسی سایر مدارک خیلی تاییدش میکنن و دانش آموز بورسیه میشه و دانش آموز قلمچی میشه و به این شکل دانش آموز میتونه ثبت نام کنه. یعنی یه ثبت نام حضوری داریم و یه ثبت نام الکترونیکی که میتونن اقدام به ثبت نام کنن.
الان این لینک توی تابستون فعال نیست نه؟ یعنی کانون اصلا فعالیت داره؟
تمام شد الان، چون آزمونه امسالمون که دیگه حالا غیر از کنکوری ها که یک دوتا آزمون دارن امسال دیگه تموم شد، ولی برای تابستون دوباره فعالش میکنیم و حتما دانش‌آموزا میتونن از این طریق اقدام به ثبت نام کنن. فقط دیگه اوایل تیر تکلیفش مشخص بشه که دانش‌آموزا اگه مایل باشن میتونن برن مجدد ثبت نام کنن.
فقط بچه های نابینا هستن دیگه، فرزندان افراد نابینا رو که تحت پوشش نداره کانون.
عرض خدمتتون، چرا فرزندان افراد نابینا اگه تحت پوشش بهزیستی باشن رو هم ما کمکشون میکنه. ببینید ما دو تا حوزه داریم تو بهزیستی، یه حوزه تمام بخشی، حوزه اجتماعی. حوزه تمام بخشی خب طرف خودش مشکل داره دیگه، مشخصه، یعنی فرد داره معلولیت مثل نابینا، ناشنا، جسمی حرکتی، اینا بدون هیچ گونه شرطی بورسیه آزمون میشن و اصلا شرط معدل و مالی و ما کاری نداریم. دانش آموزان حوزه اجتماعی بهزیستی، یعنی دانش آموزانی که طرف خودش مشکل نداره ولی پدر یا مادرش مشکل داره، یکی از اعضای خانواده‌اش تحت پوشش سازمان بهزیستی، خب این گروه از دانش آموزان چنانچه معدل بالای 16 داشته باشن و معرفی نامه سازمان بهزیستی رو در دست داشته باشن میتونن بورسیه بشن و معدل بالای 16 اینا رو هم ما بورسیه میکنیم، مشکلی نداره. ولی چنانچه دانش آموز معدلش کمتر از 16 باشه و هر خانواده‌اش هم تحت پوشش بهزیستی باشه، با ثبت نامش میکنیم ولی با 50% تخفیف، یعنی اینجا دیگه باید هزینه پرداخت کنه ولی نصف هزینه، کل هزینه رو دیگه نیاز به پرداخت داشتید. بنابراین فرزندان افرادی که پدر و مادرشون مشکل بینایی دارن یا به هر صورت تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن جزو حوزه اجتماعی محسوب میشن. اگه معدل اون دانش آموز اون فرزند بالای 16 باشه بورسیه میشه، کمتر از 16 باشه نیمه ها ثبت نام میشه.
محدثه جعفری و گزارش از جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور و گفتگو با ابراهیم کاظمی مؤمن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور.
سلام به همه شنوندگان پادکست ایران سفید. این هفته با یک گزارش مناسب سازی شده همراه شما هستیم. اگر خبرهای ایران سفید را دنبال می‌کنید، قطعا در جریان هستید که سه‌شنبه 18 خرداد ماه 1400 17مین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با حضور قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، علیرضا بهفر قائم مقام شبکه و شورای سلامت سیما، ابراهیم کاظم مؤمن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور و جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد. در این جلسه معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران و معاون وزارت راه و شهرسازی گزارشاتی از اقدامات مناسب سازی سازمانهایشان را اعلام کردند. ما نیز برای بررسی اقدامات صورت گرفته در مورد مناسب سازی با ابراهیم کاظمی مؤمن سرایی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می شنوید.
سلام عرض کنم خدمت شما. 17 جلسه ستاد مناسب سازی کشور امروز 18 خرداد برگزار شد. ما سال گذشته هر ماه یک جلسه داشتیم، اما متاسفانه ابتدای امسال خب به خاطر شرایط خاصی که حالا تو زمینه کرونا داشتیم و اینکه ریاست مختار سازوالا خودشون هم مبتلا شده بودن و حال خوبی نداشتن، ما نتونستیم جلسه رو برگزار کنیم که امروز این جلسه رو برگزار کردیم. ایشون با توجه به در دوران نقاهت بودن بازم در جلسه حضور پیدا کردن و جلسه خوبی برگزار شد. خب تو سال گذشته چند تا جلسه داشتی با حضور وزرای مختلف، یک جلسه با حضور شهردار محترم معاونشون بود و چند تا جلسه با وزرا معاونشون بود. ما این جلسه های اختصاص داده بودیم که بعد از گذشته 6 ماه که اولین جلسه موج 6 برگزار شد در شهرداری تهران و بعد از اون در وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش بریم این دسته درست که چیکار کردن مصوباتی که داشته. خب جلسه بسیار خوبی بود، شهرداری تهران گزارش خیلی خوبی داد، بعد وزارت راه و شهرسازی و اینقدر بحث و گفتگوی زیاد شد و در مورد مصوبات که اصلا وقت به وزارت آموزش پرورش نرسید و مون در جلسه بعد. اما خب مطالب خیلی خوبی ارائه شد از اقداماتی که این دوتا دستگاه انجام داده بودن و قرار شدش که بیشتر بازم روی مصوبات قبلی کار بشه و مصوبات جدیدی هم برای اون دستگاه ها خدمت رو عرض کنم که تا حدودی اتخاذ شد که حالا میشه از نام بود که حالا قرار شد که منجده مصوبات وزارت راه و شهرسازی تو کمیته فنی و طریقاتی صدای مناسب سازی کشور مجددم بررسی بشه، روش کار بشه. یک سری اقداماتی که شهرداری تهران انجام داده بود خیلی خوبی بود به صورت شفاف و اعلام بشه و اینا مثلا ما تعداد زیادی مثلا پارک ها مناسب سازی وجود امروزی 160 تا رستوران رو مجهز کرده بودن به منوی خط بریل برای نابینایان، پارک ها مختلف، میادین تره‌بار، فروشگاه های زیادی و مناسب سازی کرده بودن. اما متاسفانه خب این به قول معروف اطلاعاتش منعکس نشده. البته تو سایت و اپلیکیشن تهران هم وجود داره. ما یکی از چیزایی که داشتیم گفتیم که سایتی ایجاد بشه برای ستاد مناسب سازی کشور که همه اینا روش قرار بگیره که هر کس بخواد بره رستوران خاصی که بخواد از منوی نابینا استفاده کنه بدون کدوم رستوران بره، اگه قرار شد بره برای خرید فروشگاه بدون کدوم فروشگاه بره و از این قبیل دستکارها که قرار شد که انجام بشه. نهایتا جلسه بسیار خوبی بود.
درسته آقای امام سرای، تو این جلسه خب دو تا نهاد، یکی شهرداری تهران و یکی معاونت راه شهرسازی، اومدن یه سری از اقداماتی رو که توی فکر میکنم 13 جلسه 14 تا ماده 13 جلسه در مورد سبسیدی که شما 14 تا ماده رو مورد بررسی قرار دادید و به تصویب رسوندید، اومدن راجع به اون 14 تا ماده صحبت کردن. خب به نظر شما مهمترین کارهایی که صورت گرفت اون 14 تا ماده که خیلی حالا برای جامعه هدف ما مهم بود رو میشه برای ما نام ببرید؟
خب 14 تا بحثش بحث تخصصی بود، مثلا بحثای آن دورهای آموزشی برای که افتادی ادام بعد به ورود به بحثای مهندسی وارد میشه یا وارد کردن مباحث مناسب سازی به مباحث 22 گانه ساختمان. گاهی اوقات اینا همه خیلی شد تخصصیه، یعنی این که مهندسی این چیزا رو یاد بگیره بعدا در موضع کاریش میتونه به کارگیری کنه. خب یک سری اینجور چیزا بوده، یه سری بحث خدمات ویژه فرودگاهی بوده که اصلا امروز تصویب شد که یک تیمی تشکیل بشه به خدمات ویژه فرودگاه امام خمینی و مهرآباد رو بره بررسی کنه و گزارش و جلسه بعد بیاره که اونها هم خب آمادگی قضیه رو داشتن و خب مجبور ضوابط مقررات ویرایش سوم بود که خب خروجیش انجام شد اومده بیرون و چاپ شد مجددا. مواردی بودش که خب کاربردی بودش و انجام شد یا مثلا راحت اقداماتی باید انجام میده که بوده حداقل 50 تا ایستگاه اصلی رو مناسب سازی کرده. اقدامات خیلی خوبی، یعنی پایه‌گذاری خیلی خوبی انجام شده، ریل گذاری خوبی انجام شده چه در شهرداری تهران چه در وزارت راه و شهرسازی. ما امیدواریم که این قضیه ادامه دار باشه و این مصوبات پیگیری بشه و کارا بهتر به جلو بره که ما قرار شد که ما این تمام اینا رو باز هم بررسی کنیم و در برنامه‌های کاریمون داشته باشیم.
بعد این مناسب سازی که حالا انجام میشه یا این گزارش عملکردهایی که داده میشه، سازمان بهسازی به عنوان حالا متولی امور معلولی نظارتی روی این عملکردها و این کاری که انجام میشه قطعا داره دیگه که حالا برن بررسی کنن آیا این مناسب سازی اصولی بوده، آیا اون مناسب سازیه. من میخوام بگم از سروا کردن فقط توی نامه نگاری اینا نباشه.
بس این نیست. اصلا اون دستگاه هایی که اصلا متولی اصلا خودشون دستگاه متخصص هستن، یعنی وقتی وزارت راه و شهر هست خودش ابلاغ کننده ضوابطه، یعنی از خود سازمان بهزیستی بهتر میدونه که شیب باید چند درصد باشه، رمپ باید به چه صورت زده بشه، چون ابلاغ کننده این کار اصلا وزارت راه و شهر در کل کشوره.
دوست.
یعنی این نیستش که شما مثلا فکر کنید که اونها انجام میدن و سازمان بهزیستی بره ببینه دستشون. اصلا اونها باید خودشون نظارت داشته باشن، چون ابلاغ کننده کار اونها هستن. سازمان بهزیستی به عنوان یکی مطالبه گره، سازمان بهزیستی وظیفه نره بلندش بره مثلا رمپا رو ببینه، شیوا رو ببینه. سازمان بهزیستی به عنوان یک مطالبه گره، ستاد مناسب سازی وظیفه هماهنگی و پیگیری رو داره، که ما داریم این کار رو به در جایگاه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور هماهنگی انجام بدیم، که دستگاه ها رو با هم هماهنگ کنیم که یک چیز استاندارد در سطح کشور پیاده سازی کنیم.
گفتگوی مجید سرایی رو میشنوید با نامزدهای معلول ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا.
امسال و تو ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها معلولان هم شرکت گسترده داشتند. وقتی لیست اسامی تایید صلاحیت شده کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا منتشر شد، در میان 2400 اسم اسم چند تا از معلولان را هم دیدیم. تو این گزارش به صحبت‌های این عزیزان می‌پردازیم و در مورد برنامه‌های آینده‌شون می‌شنویم. اولین کسی که صحبت‌هاش رو می‌شنویم محمد صابری، وکیل پایه یک دادگستریه. محمد صابری برادر کوچک علی صابری، وکیل مشهور پایه یک دادگستریه که عضو شورای چهارم شهر تهران بود. سوالات ما هم حول دو محور چرخیده. یک، برنامه آینده شما برای 4 سال شورای اسلامی در صورت پیروزی چی خواهد بود؟ دو، اگر پیروز شدید آیا صرفاً برنامه ها رو به مطالبه حقوق معلولان اختصاص خواهید داد یا به دیگر اقشار جامعه هم خواهید پرداخت؟
اولین ایده تحقق شهر دسترس پذیر، که در واقع هر بخش از شهرداری تکالیفی داره در راستای تحقق شهر دسترس‌پذیر، که در واقع شورای شهر باید به اون اجرای اون تکالیف نظارت بکنه، یا اینکه احیاناً راه‌های جدیدی برای در واقع تحقق این ایده شهر دسترس‌پذیر پیدا بکنه، مثلا در مناسب سازی معابر و حمل و نقل عمومی که به معاونت‌های شهرسازی، عمران و حمل و نقل ترافیک برمیگرده، اون بخشش که به شهرسازیه، خب تهیه ضوابط برای اصلاح ساختمون هاست، اون بخشش که به حمل و نقل عمران برمیگرده در بحث خیابون سازی و در واقع معابر شهریه که باید مناسب سازی باشه، و حمل و نقل مترو و اتوبوس و غیره و ذلک. در حوزه خدمات شهری بحث پارک هاست که باید مناسب سازی انجام بشه. تو حوزه فرهنگی اجتماعی هم ما بحث اینو داریم که شهرداری با سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بکنه برای آگاه سازی جامعه نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت. آموزش مثلا آموزش نحوه رفتار با افراد دارای معلولیت و در واقع برنامه‌های ترویجی به این شکل. حالا ارائه خدمات ساده توانبخشی توی سراهای محله و خانه‌های سلامت یه برنامه که مثلا شرکت شهر سالم میتونه انجام بده، یا الزام شهرداری به رعایت سهمیه 3% استخدام، و همینطور ارائه بعضی تسهیلات به معلولان توی مثلا فروشگاه‌های وابسته شهرداری یا میادین میوه و تربار، که اینا قبلا انجام شده، یعنی حتی تو دوره قبل بخشنامه‌اش هم صادر شده و اون بخشش هم که نشده باید انجام بشه. این در واقع بحث معلولان. بخش دوم، رفع تعارض منافع بین شهرداری و شهروندانه، به این ترتیب که شهرداری بعد از درآمدهای ناپایدار فاصله بگیره از فروش شهر و چشم بستن بر تخلفات در شهر در ازای دریافت جریمه برای اینکه درآمدش رو تامین کنه، باید از این منابع در واقع چشم پوشی کنه، باید درآمدهای پایدار برای شهرداری تعریف بشه، که خب اینا هم بحث مفصلی داره. در واقع شهرداری باید به این سمت بره که اولا درآمدش بیشتر از محل مالیات و عوارض تعیین بشه، سهم مالیات و عوارض تعیین بشه، دولت باید تعهدات بیشتری نسبت به شهرداری داشت به در اداره شهر تهران داشته باشه، چه تو حوزه حمل و نقل، چه تو حوزه‌های دیگه بالاخره، که تحت این عنوان ما گفتیم که دولت باید هزینه پایتخت بودن تهران رو پرداخت بکنه. این هزینه که دولت بر تهران بار کرده به عنوان پایتخت و این هزینه رو باید پرداخت بکنه. و خب از طرف دیگه خود شهرداری هم باید اصلاح بشه ساختارش در حوزه های مختلف برای اینکه صرفه جویی در هزینه هاش انجام بشه. بحث سوم بحث شفافیت حقوقی و نظارت و اصلاح ساختارهای حقوقی شهرداری که این در زمینه دعاوی هست، در زمینه کمیسیون ها، کمیسیون هایی که شورای شهر درش نماینده داره و میتونه حق رأی داشته باشه، مثل کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 77 و غیر است، به نحوی که باید آرای اینها طوری باشه که کمتر در دیوان عدالت اداری نقض بشه، یعنی باید نظارت حقوقی انجام بشه که با قوانین منطبق باشه و همینطور مصوبات شورای شهر باید با قوانین منطبق باشه که توی فرمانداری و توی دیوان عدالت اداری کمتر با نقض در واقع مواجه بشه و اینا همه نیاز به بررسی، یعنی نیاز به بررسی حقوقی تک تک مصوبات داره. من با عنوان کسی که بالاخره حقوق خوندم وظیفه خودم میدونم که این کار انجام بدم. همینطور خب در زمینه دعاوی که شهرداری داره باید به نحوی عمل بشه که نه حقوق مردم تضییع بشه و نه حقوق بیت المال. خب بحث مهمتر شاید اصلاح قوانین و مقررات مربوط به شهرداری که خب چون شورای عالی استان ها میتونه به مجلس لایحه بده و شورای شهر تهران نفوذ زیادی تو شورای عالی استان ها داره، خب این شورای شهر تهران میتونه کمک بکنه حداقل از بعد کارشناسی که قوانین مرتبط با شهرداری به خصوص قانون شهرداری ها اصلاح بشه و همینطور حالا قوانین دیگه‌ای که به نوعی حقوق و منافع شهرداری و مجموعه مدیریت شهری درش در نظر گرفته شد.
اسحاق محمدی هم که یکی از کارمندان شهرداری هست و عضو کانون معلولان و همینطور روابط عمومی کانون معلولان هست، یکی از کاندیداهاست. ببینیم اسحاق محمدی چی میگه در مورد برنامه‌های خودش.
من اسحاق محمدی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی هستم. قریب به 17-18 سال هست که در شهرداری تهران در دو واحد خدمات شهری و سازمان بازرسی واحد 137 شهرداری مشغول هستم. عضو هیئت مدیره کانون معلولان، مسئول روابط عمومی کانون معلولان شهر تهران، دبیر کانون معلولان شهرداری منطقه 3، عضو کمیته مناسب سازی شهرداری منطقه 3 و همچنین مسئول کمیته ارزیاب مناسب سازی شهرداری منطقه 3 هستم. برنامه‌هایی که وجود داره، یک، بحث مناسب سازی معابر شهری، دو، ساماندهی مشاغل به خصوص ساماندهی دست فروشانی که در سطح شهر تهران مشغول هستند و کار می کنند، سه، ساماندهی قراردادهای پیمانکاران و کارگران شهرداری تهران، چهار، ساماندهی بحث قرارداد کارمندان شهرداری که به هر حال تعدادی از همکاران ما به صورت پروژه‌ای قراردادی پیمانکاری مشغول هستند که به هر حال اینها نیاز به رسیدگی داره.
خانم مهدیزاده هم که از معلولان جسمی حرکتی هست جزء دوستان تایید صلاحیت شده است. خانم مهدیزاده برنامه‌اش رو اینجوری تشریح کرده.
ازم مهدیزاده هستم، دبیر کانون معلولان منطقه 16 و عضو هیئت مدیره کانون معلولان شهر تهران، نایب رئیس انجمن معلولان پارس، کارشناس ورزش معلولان و مسئول انجمن ورزشی بانوان معلول سازمان ورزش شهرداری تهران، رئیس کمیته ورزشی انجمن کوتاه قامتان ایران، ملی پوش و بنیانگذار هیئت ورزشی بانوان معلول شهر تهران، عضو کمیته مناسب سازی منطقه 16، حدود 43 ساله که در حوزه معلولان جز فعالان اجتماعی هستم. از سال 57 فعالیتم رو آغاز کردم در ورزش و ملی پوشم، مربی تنس ریمیز بانوان معلول هستم. مسئولیت های مختلف رو در هیئت ورزشی استان تهران تا کنون داشتم. برنامه های بنده در خصوص شورای شهر تهران، در واقع ششمین دوره شورای شهر تهران که اگر توفیقی بود و انتخاب شدم، برنامه هایی رو که پیش رو دارم، برنامه های که قطعا پیگیری خواهم کرد در خصوص همه شهروندان خواهد بود، به ویژه در مورد افراد دارای معلولیت. و اینکه برنامه های من یکی از مواردش بحث مناسب سازیه و مبلمان شهری هستش با نگاه ویژه به معلولان و سالمندان، که در این خصوص در مورد بحث مناسب سازی نکاتی رو میخوام عرض بکنم. با توجه به اینکه معلولیت به مثابه پدیده زیستی و اجتماعی هستش و واقعیتی هستش که تمام جوامع صرف نظر از اینکه چه مقدار توسعه یافته هستند با اون مواجهن، و متاسفانه روز به روز هم بر شمار جمعیت میانسال و کهنسال ما اضافه میشه. ضمن اینکه معلولان یکی از بزرگترین گروه ها و طبقه های اجتماعی هستند و نیاز به توجه خیلی ویژه دارند، و از اونجایی که اغلب نگاه افراد جامعه به معلولان از روی دلسوزی و ترحم هست، پس بنابراین مشکلات مناسب سازی هم در واقع رفع مشکلات مناسب سازی هم از وظایف مسئولان ما می باشه، نه از سر دلسوزیشون. این یک نکاتیه که قطعا من پیگیرش خواهم بود، و اینکه مبلمان شهری ما بخش زیادی از فعالیت رو در شهر سامان میده، و از اونجایی که عمده‌ترین ویژگی مبلمان شهری ما کاربرد عام داره و بیش از هر چیز دیگری هم با توده مردم ارتباط مستقیم داره، و یکی از مهمترین مشکلات فضاهای شهری کشور نامناسب بودن فضاهای اونها در ارتباط با افراد دارای معلولیت هست، و این بخش هم به دلیل محدودیت های جسم حرکتی عملا از فضای شهری محروم موندن. تامین شرایط زندگی از مهمترین عوامل جذب معلولان در جامعه به شمار میره، که این مهم هم از طریق مناسب سازی فضای شهری به ویژه مبلمان شهری ما امکان پذیره. و برای رفع این مشکلات هم به چند نکته من اشاره میکنم. یکی این که شناخت مبلمان های شهری و انواع اون هستش، لزوم طراحی مبلمان های شهری هستش، ارتقای کیفیت خدمات عمومی شهریمون هست، هویت بخشی به فضاهای مختلف شهریه، و مواردی از این دست که من مختصرش رو خدمت شما گفتم. و اینکه تمامی افراد دارای معلولیت در کشور ما عدم دسترسی به فرصت‌های برابر اجتماعی اقتصادی و به طب مناسب بودن فضاهای شهری، از همه اینها رنج می‌برند، و امید هستش که بتونیم تو این زمینه کاری شایسته رو انجام بدیم.
اون چه که شنیدیم صحبت‌های کاندیداهای معلول در شورای اسلامی شهر تهران هست. حالا باید ببینیم در صورت پیروزی تا چه اندازه به برنامه‌هایی که اشاره کردند عمل خواهند کرد.
مخاطبان ایران سپید، در رصد فضای مجازی امروزمون میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر نرگس نیکخواه قمصری، استاد دانشگاه و مدیرعامل جامعه نابینایان و کمبینایان کاشان، که امروز میخوام در خصوص در واقع شرایطی که این جامعه داره و امکاناتی که برای اعضای جامعه هدف فراهم کرده صحبت بکنیم و البته رسانه‌ای بکنیم اتفاق خوبی که در واقع خانم دکتر نیکخواه و همکارانشون در جامعه نابینایان کاشان دارن رقم میزنن و از بستر فضای مجازی استفاده خوبی رو میکنن برای اشتغال زایی نابینایان شهر کاشان، و حالا بیشتر در این ارتباط با ایشون گفتگو خواهم کرد. خانم دکتر نیکخواه، خدمت شما سلام عرض میکنم. ابتدا بفرمایید که جامعه نابینایان کاشان شامل چه بخشهایی میشه و در حال حاضر چه امکاناتی رو در اختیار اعضای جامعه هدف میذاره؟
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که این فایل صوتی رو خواهند شنید. جامعه نابینایان و کمبینایان کاشان طی سالهای فعالیت خودش از سال 1383 تا کنون در 5 محور اصلی، یعنی حوزه بنیادین که به آموزش های متنوع به نابینایان، پژوهش هایی که مرتبط با نابینایان هستش و کتابخانه و همه کاری که مربوط به ضبط کتاب، تهیه کتاب و در واقع فرایند تأمین نیازهای کتابخانه بچه ها مربوط میشه فعالیت میکنه. توی حوزه دیگه سعی کرده به اشتغال و کارآفرینی برای نابینایان مبادرت کنه. تو این حوزه ما هم از فرصت‌های موجود استفاده کردیم، یعنی کاریابی کردیم و هم کارآفرینی کردیم که کارگاه صنایع دستی با برند شد در واقع محصول فعالیت این حوزه جامعه نابینایان هستش. یه حوزه دیگه فرهنگی هستش، انواع کارهایی که در ارتباط با خانواده ها، برگزاری اردوها و جلسات و مراسم و فعالیت این چنین با این هدف در واقع تبادل تجربه بین فرد نابینا و کمبینا و خانواده ها همچنین جامعه بینا، که خب در راستای حالا حمایت های معیشتیمون هم، یعنی یه حوزه حمایتی هم داریم که هم برای مسکن مکم بینایان اقدام کردیم، یه پروژه 25 واحدی و یه پروژه 48 واحدی میشه گفت محصول برنامه ریزی های این بخش هستش، رو اندازه صندوق غزل هستنه برای اعضای جامعه، حالا حمایت های تحصیلی، درمانی و بعد حسب ضرورت های خیلی خاص هم حمایت های معیشتی.
چه تعداد عضو دارید خانم نیکخواه و در واقع اعضای جامعه هدف تا چقدر استقبال میکنن از این کارگاه آموزشی و سایر کارهایی که پروژه‌هایی که جامعه داره پیش میبره؟
ببینید ما 682 نفر نابینا و کمبینا در سطوح مختلف سنی داریم. برای کودکان 2 تا 12 سالمون خب در قالب مرکز آموزش توان بخش مادر و کودک نابینا برنامه ریزی هایی رو در راسته آموزش خودیاریشون کردیم و خب استقبال خیلی خوبی هست از این مرکز و فعالیت های و آموزش هایی که داره ارائه میده. برای یعنی در واقع ما همه خدماتمون رو بر اساس رده‌بندی سنی داریم انجام میدیم. نوجوانان ما در خود جامعه انواع کلاس های آموزشی از کلاس های هنری گرفته شامل موسیقی، نوازندگی، کلاس های آواز، کلاس های مختلف، حالا من یکی یکی نخوام نام ببرم که زمان شما رو بگیرم، کلاس های فن بیان، همه انواع کلاس ها رو ما اینجا برگزار میکنیم. یعنی برنامه ریزی ما این گونه هستش که کس یا بچه ها اعلام نیاز میکنن یا تیم آموزشی اون نیاز رو احسان میکنه و میگه باید این زمینه کلاس برگزار بشه، خب مبادرت میشه. حتی اگر یک نفر استعدادی داشته باشه یا ابراز علاقه ای بکنه، ما در قالب کلاس های خصوصی این کار انجام میدیم. کلاس های درسی، کمک درسی، خوشبختانه استقبال خیلی خوبی هم بوده و هست. البته این تو شرایط کرونا یکم رفت و آمد های کمتر شده و اشکال دیگه ما این علاقه رو مدیریت کردیم که کلاس هامون از رونق نیفته، ضمن اینکه از حضور هم خودداری کرده باشیم.
درسته. برسیم سراغ اتفاق خوبی که تقریبا یکی دو هفته پیش بود من در پیج اینستاگرامی شما مشاهده کردم انواع و اقسام محصولات قشنگی که با برند شد عرضه شده بود و خب در ابتدا تعجب کردیم که کارهایی که عمدتاً هم کارهای دستی هست در حوزه صنایع دستی محسوب میشه رو در واقع اینقدر با ظرافت نابینایان و کمبینایان طراحی کردن و اتفاق خوب اینجاست که ظاهرا شما به دنبال ثبت برندی به اسم شد هستین تا این محصولات رو با این برند به فروش برسونید و یک درآمدزایی رو برای این عزیزانی بکنید که به حوزه حالا میشه گفت صنایع دستی و کارهای هنری روی آوردن. بهمون توضیح میدید ایده شکل گیری این مسئله از چه زمانی آغاز شد و در حال حاضر در چه مرحله ای هستین؟
بله خدمتتون عرض کردم ما یک کارگروه پژوهشی داریم تو حوزه بنیادین فعالیت های جامعه. یکی از کارهایی که این کارگروه انجام داد بررسی و مطالعه فرصت های شغلی تجربه شده نابینایان در سطح جهان بود. طبیعتاً بعد از اون ما وارد مرحله شناسایی مشاغل داخل کشور شدیم، متوجه شدیم دوستان ما در زنجان که البته قبل هم یه شناخت مختصری نسبت بهشون داشتیم، اون از کار سفال پیشرفتایی کردن، گفتگوهای صورت گرفت و فکر کردیم بر اساس اون مطالعات انجام شده و تجربه‌ای که دوستان دارن ما هم میتونیم این کار رو تو سطح وسیع‌تر انجام بدیم. اما تو مرحله اول واقعیتش این بود که هیچ کی فکر نمی‌کرد میشه و هیچ کس با حتی احتمال به ما نمیگفت حالا انجام بدیم. همه خیلی راحت میگفتن نمیشه، چطوری، مگه میشه نابینا، سفالگری، ظرافت هایی که باید در صنایع دستی لحاظ بشه. خلاصه ما کار رو شروع کردیم، دوستانمون از زنجان اومدن، از گروه دستان بینای زنجان کار رو آموزش دادن به ما، ولی بعد از 3 روز به ما گفتن که بچه های شما بیش از اون چیزی که ما فکرش رو میکردیم ذوق و استعداد و علاقه دارن به انجام این کار. خب ما از همون ابتدا کار رو تیمی تعریف کردیم، یعنی نابینا و کمبینا در کنار هم دیگه و هر کدوم از بچه هایی که درون این تیم کار میکردن بسته به میزان بیناییشون عهده‌دار انجام بخشی از کار شدن و الان همه اون کارهایی که شما چه در زمینه ظروف سفالی، چه در زمینه خشت های سفالی، چه در زمینه اون کیف های چرم و در واقع کارهای ترکیبی درودگری و چرم و سفال تو پیج ما مشاهده می‌فرمایید، همه محصول همین کار تیمی هستش که بچه‌های نابینا و کمبینا در کنار هم دیگه دارن انجامش میدن و خود این به مرور به ما ثابت کرد خواستن توانستن است و ما اون کاری که بخوایم و براش تلاش بکنیم رو حتما موفق خواهیم شد. و البته برای برندی که برای محصولات این کارگاه دنبال میکردیم اسمهای خیلی متعددی پیشنهاد شد، ولی اونی که از همه بیشتر به دلمون چسبید و بیانگر همه تلاش هایی بود که ما در عین ناباوری دیگران انجام داده بودیم و نشون داده بودیم که اراده ما به نتیجه میرسه، همین عنوان شد بود.
الان تو چه مرحله یه ثبت شده خانم دکتر نیکخان؟
ثبتش تو مراحل نهاییه، یعنی شاید تو همین 2-3 روزی که ما با هم دیگه صحبت میکنیم دست. یعنی تو همین حوالی روز جهانی صنایع دستی برند ما هم انشاءالله ثبت بشه.
بسیار عالی. استقبال تا به حال به چه شکل بوده؟ البته میدونم در مراحل اولیه هستین، هنوز اونطور که باید و شاید وبسایت این برند راه اندازی نشده، ولی در حال حاضر در همین بستر اینستاگرام آیا تا به حال کارهای بچه ها فروش رفته؟
ببینید بد نیست، نمیگم خیلی، ما همطور شما اشاره کردید ما فروش رو تقریبا میشه کمتر از 1 ساله که شروع کردیم. ما 22 آذر در واقع اولین فروشگاه اینترنتیمون رو افتتاح کردیم، پیجمون بالا اومد و شروع کردیم محصولات این کارگاه ها رو به نمایش گذاشتن و عرضه کردن. توی مدت تقریبا میشه گفت 6 ماهه بگم که اصلا نبوده که نه اینجوری نیست، بگم خیلی زیاد بوده، خب نه اونطوری هم نیست.
نه طبیعیه، به هر حال بحران ناشی از کرونا آسیب زده به همه
دیگه. آره ولی خب این که ما محصولاتمون رو داریم، ما چندین سری، خب الان که میدونید سرکار خانم گلر عباسی که مسئولیت سوینا رو به عهده دارند یکی از همدلان ما هستند تو این مسیر دیگه. وقتی ایشون اومدن کارگاه ما رو بازدید کردن، فعالیت بچه‌ها رو، تلاششون رو و اثر دستشون رو، خب خود ایشون هم مشتاق شدن، پیج روشنا رو در واقع راه اندازی کردن و الان محصولات کارگاهی ترین دستی شد در پیج روشنا هم داره به فروش میرسه.
ظاهرا در سایر بخش ها هم شما کارگاهی کوچیک و البته زود بازده رو طراحی کردید، مثل کارگاه نجاریتون رو فکر میکنم، در این ارتباط هم صحبت میکنید؟
بله، ببینید کارگاه نجاری ما در واقع بچه های کمبینا هستن همشون و هم کارهای کوچیک انجام میدن هم کارهای بزرگ، یعنی از تخت و میز و مبل و میز تلویزیون، یعنی در واقع میشه گفت یه کارگاه نیمه صنعتی و مشتری های خوبی هم داره.
چند نفر رو تو این بخش تونستید مشغول به کار بکنید؟
فعلا 4 نفر.
درسته. و سایر بخش هایی که در واقع در جامعه نابینان کاشان مشغول به کار هستن جمعاً چند نفر، برای چند نفر تونستید خود اشتغالی بکنید و به نوعی این اشتغال زایی کمتر متاسفانه توسط سایر انجیو های نابینایی جدی گرفته میشه؟
ببینید ما تو کارگاه هامون تقریبا میشه که 24 نفر تو کارگاه صنایع دستیمون مشغول هستند. حدود 5-6 نفر هم، این که میگم 5-6 نفر چون یکیشون واقعا مطمئن نیستم که داره کار میکنه یا نه، دارن خودشون کار میکنن، یعنی کارهایی که آموزش دیدن و تو خونه مشغول به کار هستند. ضمن این که ما آموزش های غیر سایر آموزش های ما هم منجر به اشتغال دوستان ما شده. مثلا ما استدیویی داریم که به واسطه اون هم دوستی صدا برداری رو آموزش دید و دارن کل مدیریت استدیو رو دنبال میکنه، به عهده داره و کمبینا هستش. کلاس های فن بیان ما باعث شد که یکی دیگه از اعضای جامعه الان به عنوان گوینده در رادیو کاشان مشغول به کار باشه، یا بچه هایی که تو مرکز دیگه دارن کار میکنن. از این مدل آموزش های ما به صورت حالا مستقیم و غیر مستقیم زمینه اشتغال بچه ها رو فراهم کرده خوشبختانه.
عنوان سوال پایانی بفرمایید که در حوزه کارهای فرهنگی جشنواره شما، یعنی جشنواره جامعه بینا شهروند نابینا، آیا مجدداً برگزار خواهد شد و چه برنامه‌ای در این حوزه دارید؟
ما امیدواریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا یه مدت خورد به کرونا و میشاید میشد از فضای مجازی بیشتر استفاده رو کرد، کما اینکه این امکان همچنان برقرار هستش، اما در واقع بررسی های بیشتری نیاز داشتن. ما طبق چیزی که در آخرین همایش، دست سومین همایش جامعه بینا شهروند نابینا اعلام کردیم، همایش بعدی قرار بین المللی برگزار بشه و این خودش مستلزم مطالعات و بررسی های بیشتری بود که امیدواریم به زودی امکان پذیر بشه.
تشکر میکنم خانم دکتر نیکخا، برای شما و همکارانتون در جامعه نابینان کاشان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
و همه همکارانتون که زمینه نشر اطلاعات رو در جامعه نابینایی کمبینایی ایران فراهم کردن.
صحبت‌های امیر سرمدی رو شنیدید در گفتگو با خانم دکتر نرگس نیکاه قمصری، مدیر جامعه نابینایان کاشان.
سلام به شنوندگان پادکست ایران سپید، امیدوارم حالتون خوب باشه. عزیزان، با نام خدا شروع میکنم پاک کردن مرغ رو خدمتتون توضیح میدم که یکی از قسمت‌های دیگه شناسایی و روش تمیز کردن محصولات حیوانی هست. مرغ رو ما طوری جلومون قرار میدیم توی سینی که گردنش به سمت بالا باشه و دوتا بالش، خب دو طرفش و سینه مرغ به سمت پایین، یعنی به سمت توی سینی. ابتدا گردن مرغ رو از قسمتی که به وصل میشه به بدن مرغ، یعنی از قسمتی که به پشت وصل میشه، میبریم، جدا میکنیم با چاقو، و بهتره که از زیر گردن، از قسمت زیرش ببریم که راحت تر جدا بشه، و پوست گردن رو میکنیم و میذاریم کنار. بعد حالا دو تا بالهای مرغ رو از قسمت بالای بازو، از قسمتی که بازو به بدن مرغ چسبیده، یعنی فرض کنید میخوایم از زیر بغل اون بازوی مرغ رو جدا بکنیم، چون بازو به درد میخوره اگر به سینه نچسبه، خیلی بهتره که تو وقتی که مرغ رو میدیم بیرون خورد میکنن، به خاطر اینکه اونا سختشونه و میخوان سریع کار انجام بدن، بالای سینه رو که میبرن اگه دقت کرده باشید بازو بهش چسبیده، ولی ما این کار نمیکنیم. بازوی مرغ رو از زیر بغل، کلن بال مرغ رو جدا میکنیم، از زیر با چاقو میبریم و یه کمی به استخون مرغ فشار میاریم به حدی که قشنگ بازو بال کنده بشن با هم از دو طرف مرغ. حالا وقتی که این کار کردیم، بازو و بال رو، قسمت بال رو اگر نوک بال نگرفته هست، یعنی نوک بال روش مونده، باید جدا بکنیم. از کجا میتونیم بفهمیم؟ یه ناخونی بالای، یعنی یه 5 انگشت 4 انگشت بالای از پایین بال که دستمون رو بیاریم بالا، یه ناخون چسبیده به بال. اگر اون ناخون گرفته شده بود که هیچی، خب میفهمیم که بال پاک شده است. اما اگه گرفته نشده بود، یعنی بالمون پاک نشده است. پس نوک بال رو از همون قسمت ناخون که بهش وصله جدا میکنیم و میندازیم دور. و حالا میمونه چقدر؟ حالا میمونه یه قسمت بال و بازو که به هم چسبیده، که از یک قسمتی که حالت مورب داره و کج هستش، از همون قسمت بال رو از بازو جدا میکنیم و میذاریم کنار. حالا دوتا بال هامون بازو از بال جدا شده، یعنی قسمتی که توپلتره بالا مونده بازوه، و قسمتی که لاغرتره و استخونیتره باله که چربترم هستش از بازو. پوست بال و بازو رو معمولا نمی کنن. بعد حالا میایم قسمت پایین مرغ، یه قسمت دایره‌ای شکل هست که دقیقا شبیه مثلا اندازه یه گوجه سبزه. اون قسمت، قسمت تحتانی مرغ هست که فقط چربی زایده و باید حتما جدا بشه. اون قسمت رو با چاقو از زیر قسمت پشت مرغ جدا میکنیم، از قسمت پشت مرغ که قسمت مهره هاست، مهره مرغ هست در واقع. اون قسمت تحتانی رو جدا میکنیم و میندازیم دور. حالا دیگه مرغمون فقط دو تا رون داره و سینه. میایم اول دو تا رون رو میخوایم جدا کنیم، از قسمتی که دنده های مرغ کاملا مشخصه دیگه، به سمت پایین هست، همطور که ما مرغ رو گذاشتیم دنده ها و سینه به سمت پایینه. از قسمت پایین دنده ها میایم قسمت دو تا رون رو که قشنگ چسبیده به هم دیگه، دو تا رون رو از قسمت سینه جدا میکنیم. چطوری؟ یه مقدار با چاقو فشار وارد میکنیم و دو تا رون رو از قسمت وسط به سمت بالا میکشیم که قشنگ استخونش بشکنه، یعنی جدا بشه. وقتی دو تا رون رو جدا کردیم، حالا از قسمتی که به هم وصل هستن این دو تا رون، یه قسمتی داره که پشت مرغ حساب میاد دیگه، که اینا دو تا به هم وصله، از اون قسمت دو تا رون رو از هم دیگه جدا میکنیم با چاقو. با دست هم میشه این کار کرد، یعنی یه مقدار فشار وارد بیارید، دو تا رون از هم جدا میشن. حالا ما دو تا رون داریم که یه قسمت پایین رون داره و یه قسمت بالا، که پایین رون حالت مورب و کج هست مثل بال، خب ولی توپل تر از باله. پایین رون رو جدا میکنیم، یعنی یک دستمون رو سمت پایین رون میزنیم و دست دیگه‌مون رو بالای رون، و این استخون رو وقتی که به سمت کجه دیگه، پایین رون کجه چسبیده به بالا، به سمت برعکس یه فشار وارد میکنیم بهش که این دوتا قسمت از هم دیگه اون استخون وسط یعنی اون مفصل شکسته بشه. بعد با چاقو این دوتا قسمت رو از هم جدا میکنیم و پوست هر دوتا قسمت رو میکنیم. خب حالا تو هر دوتا رون که داشتیم این دوتا قسمت از هم جدا کردیم و ما دو قسمت الان داریم که یه قسمت پایین رون هست و یه قسمت بالای رون. اگر میخوایم تیکه های کوچکتری تقسیم بکنیم، میتونیم بالای رون رو هم اون قسمتی که از پشت این دوتا رون به هم وصل بودن، خب الان روی هر دوتا رونمون یه قسمت اینطوری هست دیگه که در واقع قسمت پشت یا همون قلوه‌گاه هستش، اون قسمت رو میتونیم با چاقو از قسمت وسط رون که یه استخون دراز داره، یه استخون کشیده داره، جدا بکنیم. پس اگر رون مرغمون بزرگ هست، پس رون مرغمون به سه قسمت تقسیم میشه که یه قسمت همون پشت مرغ هست که قسمت قلوه‌گاه بهش میگن، یه قسمت وسط رونه و یه قسمت هم پایین رون که پوست در سه قسمت رو کاملا میکنیم. سینه رو هم پوستش رو میکنیم. حالا میخوایم داخل سینه رو تمیز بکنیم. قبل اینکه سینه رو ببریم و جدا بکنیم، داخلش رو میخوایم تمیز کنیم. چطوری؟ یه قسمت بالای کتف، بین دوتا کتف اگر یادتون باشه، ما گردن رو از اون قسمت جدا کردیم. حالا بین دوتا کتفمون خالیه چون دیگه گردن نیست، یه سوراخ ایجاد شده اون قسمت. اون قسمت یه زایده باریکی داره که عین نای میمونه، یعنی یه لوله باریکه. اون قسمت رو بر میداریم، آروم باید با دستمون لمس کنیم، دقیقا بین دوتا کتف هست، بالای سینه بین دوتا کتف، اونجا رو اون قسمت باریک رو جدا میکنیم و میندازیم دور. و اگر داخل سینه یک زایده، دقیقا بگم شکلش رو، اندازه سنجد بزرگ میمونه، دقیقا شبیه سنجدم هست، اصلا کشیده است اما نرمه دیگه، خب گوشتیه دیگه، اون زایده رو در میاریم که معمولا یک لوله، یه فرم دراز مثل نای دوباره چسبیده به اون، اینو کاملا جدا میکنیم و اونم میندازیم دور. الان معمولا مرغ‌ها توش دیگه سنگدون و جگر نداره چون معمولا بر میدارن و جدا اونا رو میفروشن و فقط داخل سینه همین دوتا چیزی که به شما گفتم موجود هست که این دوتا رو جدا میکنیم و دور میندازیم. حالا قسمت پشت مرغ رو از بین دوتا کتف از سینه جدا میکنیم. خب یعنی بین دوتا کتف یه فاصله هست که اون پشت مرغ حساب میشه، ستون مهرهای مرغ حساب میشه، اون رو جدا میکنیم و معمولا برای سوپ اون قسمت و گردن رو ازش استفاده میکنیم. حالا ما دیگه اون قسمت رو هم نداریم و فقط سینه مونده. سینه رو از قسمت نوک سینه، ببینید سینه حالت مثلثی شکل داره دیگه، یعنی یک حالت مثلثیه که دیگه بالا نداره، یعنی پشت مرغ رو ما جدا کردیم دیگه، حالا یه دونه مثلثی مونده که بالا نداره. این مثلث دو قسمت داره که قشنگ مشخصه، یعنی بین دو تا کتف که ما بریدیم، مثلا کتفا رو بالها رو جدا کردیم، ولی بین دوتاشون اون استخونی که وسط مشخصه و یه استخون خیلی سفتی هم هستش، اون از اون قسمت شروع میکنیم و با چاقو میبریم تا به سمت پایین بیاییم، یعنی سینه به دو قسمت مساوی تقسیم بشه. و حالا که سینه رو به دو قسمت مساوی تقسیم کردیم، این دو قسمت بزرگن، یعنی ما دو تا قسمت بزرگ داریم. اگر مجلسی میخواییم درست کنیم، پس باید این دو تا قسمت رو دیگه دست نزنیم و رونا رو حتی دیگه جدا نکنیم، یعنی دو تا رون رو کامل، دو تا رون رو بذاریم کنار. اگر مجلسی میخواییم باید اینطوری باشه، اما اگه میخواییم خورش درست کنیم،
همین سینه ها رو هم میایم هر کدومش رو دوباره به دو قسمت تقسیم میکنیم. البته نه از درازا و از طول، دیگه از عرض به دو قسمت، یعنی یه قسمت پایین سینه میمونه، یه قسمت بالای سینه که به کتف وصل بوده. پس دو تا قسمت رو، یعنی سینه اون تقسیم میشه به چهار قسمت، رونامونم که هر کدوم به سه قسمت، بالهامونم که جدا از بازو جدا کردیم، و به این ترتیب پس مرغمون تقسیم میشه. اما چون بیرون وقتی که میدیم برامون خورد کنن، معمولا میگن هشتیکه کنم، هشتیکه یعنی چهار تیکه سینه ها میشه، خب، و دو تا تیکم رونمون میشه که میشه دو تا، هر رون میشه دو تا، پس میشه چهار تا، میشه هشت تیکه. و قسمت بازوی مرغ معمولا به سینه، به بالای سینه چسبیده و فقط بال رو جدا میکنن و بال و گردن و پشت مرغ رو هم بهمون میدن که برای سوپ ازش استفاده میکنیم. امیدوارم تونسته باشم طریقه پاک کردن مرغ رو کاملا براتون شرح بدم و امیدوارم بتونید از این قسمت نهایت استفاده رو ببرید.
دوستان درود، رسیدیم به 18 ایستگاه بازی خلق و خیال. همینطور که در شماره گذشته اشاره کردم، قرارمون اینه که دو شماره دیگه به زبان اختصاص بدیم و بعدم دیاگرام داستان رو توضیحی بدیم و بعدم بگذاریم و بگذاریم. چون یه ساختمان رو در نظر بگیرید که از چی ساخته شده: تیراهن، خاک، آجر، سیمان، گچ، رنگ، چوب، شیشه، کاشی، کناف، خیلی چیزای دیگه. زبان این وسط کدوم یکی از این هاست؟ هیچ کدوم. زبان ملاتیه که اینا رو به هم پیوند میده، هم ملاتیه که اینها رو به هم پیوند میده و هم نتیجهیه که همه اینها به ما میده و میگه که این ساختمون خوشگله یا نه، زیباست یا نه، دلبازه یا نه، دلگیره چجوریه. اینو گفتم که دوباره و چند باره تأکید کنم روی اهمیت زبان. نخستین کسانی که به رابطه زبان و ادبیات به طور جدی اشاره کردن و اهمیت دادن، توجه جدی نشون دادن از خودشون، فرمالیستای روس بودن. فرمالیستای روس زبان و ابزار یا وسیله‌ای نمیدونن واسه این که ما باهاش قصه تعریف کنیم یا ماجراهایی رو انتقال بدیم. زبان ابزار نیست. یه جمله هست میگه زبان ابزار تفکر نیست، زبان امکان تفکره. کار زبان توصیف نیست گرچه توصیف میکنه، بیان مسائل اجتماعی نیست گرچه مسائل اجتماعی ممکنه بیان کنه، بیان ماجرا نیست گرچه ماجرا رو ممکنه بیان کنه. اشکلوفسکی یکی از فرمالیست هست، میگه هنر به این دلیل به وجود میاد که انسان بتونه حس زندگی رو دوباره پیدا کنه. شما تو روزمرگی اسیر عادتها میشیم. مثالایی که من راجع به داشتن و تجربه کردن و مورد و اینها خدمتتون توی شماره گذشته زدم، چرا ما به خیلی همون اگه فکر کنیم میفهمیم شرایط جمع مثلا شرطه و نباید اینطوری به کار بره، جاش این نیست، اما چون ما عادت میکنیم. کار هنر عادت زداییه، آشنایی زداییه. اولین باری که موی معشوق به شب تشبیه شد یه کار فوق‌العاده بود، اما الان دیگه یه کار نخنماست. وقتی ما از اهمیت زبان صحبت میکنیم، هم از اهمیت نثر میگیم، هم از اهمیت لحن میگیم و هم از گفتگوها، اهمیتی که گفتگوها دارن. بذارید یه اشاره کوتاهی من بکنم به چند نوع نثر. ببین یه نثر، یه نثر متکلفه و پیچیده است، مثلا تاریخ وصاف. یه نثر آیینیه، مثل نثر کتاب‌های مقدس یا اسطوره‌ها. یه نثر ساده است، مثل تاریخ بیهقی. واقعا اگه کسی بخواد فارسی بنویسه و داستان نویس فارسی بشه و بیهقی رو نخونه، سفرنامه ناصر خسرو نخونه، گلستان و بوستان رو نخونه، بعید میدونم ازش داستان نویس در زبان فارسی بیاد بیرون. این نصر رو ما امروز هم میفهمیم، یعنی معجزه زبان سعدی اینه که ما امروز گلستان رو میفهمیم، ما غزل سعدی رو امروز میفهمیم. دوستانی که به این مقوله و مقوله سعدی، خب کتابای خیلی زیادی درباره این بزرگ مرد و شاید بشه گفت برجسته ترین شاعر زبان ما میشه ازش نام برد، کتابای زیادی نوشته شده. من آخرین چیزی که دوبار خوندم و بسیار لذت بردم کتاب سعدی نوشته ی آقای دکتر ضیا موحد بودش. یعنی کتاب کوچولو و خوشخانیه و به همت سرکار خانم ولد خان و همکاراشون توی حسینی ارشاد خوشبختانه این کتاب ضبط شده. خب یه نصر یا زبان شاعرانه است، مثلا بیژن نجدی، اون یوز پلنگانی که با من دویدند و ببینیم، یا شهریار ماندنی پور مثلا تو شرق بنفشه یا تو دل دلدادگی. دستاوردش فقط این نیست، اما اینو از این زاویه دارم خدمتتون میگم. خب یه نصر داریم، یه زبانی داریم، زبان معیاره. زبان معیار چیه؟ زبان معیار زبانی است که هر گویشگری که به آن زبان حرف میزند و آن رو میفهمد. یه بار دیگه میخونم، زبانی که هر گویشگری به آن زبان حرف میزند و آن رو میفهمد. زبان رسانه. اینجا میفهمیم که چقدر نقش رسانه ها، چه رادیو، چه تلویزیون، چه روزنامه ها، چقدر اهمیت داره تو پاسبانی از زبان و چقدر نسبت به این مسئولیتشون بد عمل میکنن. و اینکه بسیاری از کسانی که این مسئولیت رو دارن خودشون زبانشون خوب نیست، اصلا فارسی خوب حرف نمیزنن. یه زمانی وقتی میگفتن زبانی که خوب نیست، یعنی مثلا انگلیسیش خوب نیست، فرانسهش خوب نیست، الان فارسیشون خوب نیست. توی 6 دقیقه مصاحبه که میکنن 60 بار میگن در بحث این موضوع، در بحث آلودگی هوا، در بحث فلان، در بحث بهمان، در اینقدر این بحث میکنن، الکنند. حواسمون باشه زبان معیار نثر رسمیه، نثر شکسته نیست. درباره شکسته نویسی خب خیلی میشه حرف زد که متاسفانه مجالمون اجازه نمیده. من فقط توصیه‌ام به دوستانی که تازه داستان می نویسن، فکر کنم بازم رو این تاکید کردن و مطمئن نیستن از نثر و زبان و لحنشون، اینی که تا جایی که میشه شکسته ننویسن. و اینکه شکسته نویسی ما فکر میکنیم درسته، می نویسیم، در حالی که نه. وقتی بخوایم رسمی بنویسیم و شکسته ننویسیم و به زبان معیار بنویسیم، اون موقع تازه میفهمیم که چند مرده حلاجیم. یادمون باشه داستان و ادبیات و در نتیجه زبان واقعیت رو منعکس نمیکنه، واقعیت رو ایجاد میکنه. از چه طریق؟ از راه حضور بخشیدن به غیاب. این نویسنده به غیاب حضور میده، یعنی تلخی و هجران و هیجان و اشک و عشق و سنگینی و اندوه و میسازه. ما با قدرت زبان، با معجزه زبان غایبی رو برای خواننده ظاهر میکنه. یعنی یه واژه‌هایی هست در سطوح ناخودآگاه یا نیمه آگاه ما وجود داره، زندگی میکنه، اونا رو نویسنده میکشه بیرون. خود واژه ممکنه خونسا باشه، مثلا من میگم ابر، تا این لحظه که من نگفتم ابر شما هیچ تصوری از ابر نداشتید، در حالی که میدونستید ابر چیه و رفته بود پس ذهنتون. حالا ابر چی؟ نویسنده میخواد بنویسه چی؟ میخواد بنویسه ابر بر گلی بارید. این یه کار میکنه با من و شما وقتی بگیم ابر بر گلی بارید، یا بگیم ابر بر گوری بارید، یا بگیم ابر بر گلی روی گوری بارید. این حضور بخشی باعث میشه که ما حق نداشته باشیم حتی یه کامای کم یا زیاد، یه ویرگول نمیم، یه نقطه، یه چیز کم و زیاد بذاریم. ما حق نداریم واژه رو همینطوری انتخاب بکنیم. گوستاف فلوبر رو حتما به خاطر مادام بواریش میشناسیم. میگه که به واژه های مشابه رضا ندید. یعنی همین که قشنگ یعنی زیبا، زیبا یعنی خوشگل، این کافی نیست. حتی میگه به کلمه های نزدیک هم قانع نشید، راضی نشید. میگه بکوشیم خود واژه رو پیدا کنیم، ببینیم آه این چی میخواد باید باشه اینجا. من همیشه به دوستان میگم یه لحظه هست به نام آه پیداش کردم. بریم با هم به این کلمه ها فکر کنیم. مختص، علاحده، از دستی، دستی، از قصد، به قصد، مخصوصا، عمدی، به عمد، از روی عمد، دلم خواست، عشقم کشید، خواستم حالشو بگیرم، حساب شده. به اینا به ظاهر مشابه همن، بعضی هاش هم معنی همن، بعضی هاش نزدیک هم. اما واقعیت اینجاست که یکی نیستن اینا. اگه یکی بودن به وجود نمی اومدن. اولا یکی نیستند. ثانیا کی به کار میبره؟ در چه مقطع تاریخی؟ سنش چیه؟ تازه بعضی از اینا ریشه هاش خیلی جالبه. من یه فایلی رو گوش میکردم، یه متنی رو میخوندم، یادم نیست که شنیداری بود یا خوندنی بود. در صورت یه آقایی که خود ایشون اهل نجف آباد بودن و ویراستار بودن، میگفتند مختص، که خب ما با سات مینویسیم دیگه، ایشون میگفت ریشه این واژه در گذشته دور نجف آباد مخ دست بوده، یعنی فرمان مخ به دست، بعد شده مخ دست، بعد شده مختص. من صحت و سقمشون نمیدونم، ولی ایشون آدم نامطلعی نبود که میگفت، کاملا پیدا بود که با مطالعه داره حرف میزنه. خیلی از واژه ها، اصلا خیلی از حروف به مرور زمان جا به جا شدن. تو خود اصفهان مثلا دیفال که توی مناطقی میگن و بعد دیوار، ما این تبدیل لاموره رو داریم، به وضوح داریم، مثل خیلی از کلمه های دیگه. یا این واسه که تهرانی ها میگن در حقیقت برگرفته از به واسطه است، که حالا میگن واسه یه یا واسه تو. خب تو بعضی از گویش ها دیگه یعنی واسه تو، مثلا یا تو خود تهران یه مناطقه میگن واسه چی، به جایی که بگم واسه چی یا واسه یه چی. به این کلمه ها دقت کنیم. غم، اندوه، دلگرفتگی، حتی دلتنگی، حزن. این که میگم حتی دلتنگی، امیدوارم بعد بتونم توضیح بدم چرا گفتم حتی. قصه. خب اینا یک معنی نمیدن، یه بار رو منتقل نمی کنن. چی معلوم میکنه که ما کدومو استفاده بکنیم؟ علاوه بر معنی واژه، بستری که واژه درش کاشته میشه، درش به وجود میاد. یا فرض کنید زیبا، قشنگ، خوشگل، ملوس. مثلا تو اصفهان میگن دوست بداریه، قیافه شو دیدی دوست بداریه. یا شجاع، بیباک، دلیر، رشید. یا زیاد، خیلی، بسیار، فراوان، که متاسفانه ما الان همه این واژه ها رو تبعید کردیم از زبان خودمون، با دست و دهان خودمون. به جای همش میگیم خیلی، خیلی دوستش نداشتم، خیلی ازش ناراحت نیستم، خیلی از دست دلم پر نیست، خیلی دلم تنگ نیست، خیلی از این کتاب چقدر خیلی، اونم با این کار برد. به جای اینکه بگیم کم دوست داشتم. یا باز نگاه کنید، مینگرد، نگاه میکند. کی میشه گفت مینگرد، کی میشه گفت نگاه میکند؟ یه معنی میده نگاه کردنه، اما تو کدوم بستر زبانی ما این کارو میکنیم؟ حالا علاوه بر این، بعضی از واژه ها اصلا به مرور زمان تغییر میکنند، حالا به دلایل مختلف. مثلا دست به آب میشه مستراح رفتن، نمیدونم گلاب بروتون، دستجوی رفتن، توالت کردن، به شکلهای مختلف این واژه تغییر میکنه. یا نظمیه میشه شهربانی، بلدیه میشه شهرداری. و این فقط توی کلمه ها نیست، بعضی وقتا اصلا توی گفتگو خیلی ساده. ما اگه بپذیریم زبانمون در حقیقت از نواحی شرق و خراسان اومده، که بعضی از زبانشناسا اینو به شدت روی این اصرار دارن، پس باید بپذیریم به او گفتم فارسی اومده و در تهران شده بهش گفتم و در شیراز و جنوب شده گفتمش و در اصفهان شاید قبل‌تر به شش گفتم. و نکته دیگه باید که باید توجه بکنیم اینه که زبان ادبی دلالت ضمنی داره. گفتیم که نویسنده یک ساحت زبانی داره مثل بقیه، میره نمیدونم لباس بخره، کفش بخره، وقتی میگه پنیر مقصودش فقط پنیره، وقتی میگه آلبالو مقصودش فقط آلبالوه، وقتی میگه قرمه سبزی مقصودش فقط قرمه سبزیه. اما تو داستان دیگه این نیست، اون یه ساحت داستانی داره که هویت اون نویسنده رو مشخص میکنه، که دلالت ضمنی یکی از مؤلفه هاشه. وقتی نویسنده میگه هوا سرد بود آسمان گرفته بود، دیگه منظورش صرفا دمای هوا نیست یا تاری آسمون نیست، دیگه داره باهاش یه فضایی رو ایجاد میکنه، یه فضایی رو میسازه یا درون یه شخصیتی رو منعکس میکنه. اما تو زبان کاربردی یا ارجاعی دلالت ضمنی نیست. شیراز یعنی شیراز، ونک یعنی ونک، یزد یعنی یزد، کفش یعنی کفش، شیرینی یعنی شیرینی. امیدوارم نکاتی رو که خدمتتون گفتم، گرچه هر کدوم واقعا جای بحث و گفتگوی خیلی زیاد داره که خب بیش از این توی یک شماره نمی گنجه، به هر حال امیدوارم که کمی دست کم باعث بشه ما نسبت به زبان مادریمون حساس‌تر بشیم. ما متاسفانه زمانی هم که حساسیت میخوایم به خرج بدیم، میخوایم مثلا زبانهای بیگانه رو اخراج کنیم. نمیشه، اصلا ضرورتی نداره. مگه ما میتونیم زبان عربی یا زبان خودمون حذف کنیم؟ اصلا چرا باید حذف بکنیم؟ مگه ما میتونیم فرهنگ بشر رو ازش بگیریم تیکه تیکه بکنیم؟ بله، اون جایی که ما میتونیم فارسی حرف بزنیم خب بهتر فارسی حرف بزنیم، منتها به همون اندازه که نباید بگیم اوکی، به همون اندازه هم باید از واژه عربی که معادلشو داریم پرهیز کنیم. همین، به جای الان من میتونستم بگم اجتناب کنیم، گفتم پرهیز کنیم. ما خیلی وقتا حساسیت هامونو چون آگاهی کاملی بهش نداریم دست و پایی میزنیم، ولی اون دست و پایه نتیجه واسه زبان ما نداره. مگه سعدی شعر عربی نگفته؟ مگه تک مصرع تک بیتای عربی حافظ سعدی تو غزلیاتشون به کار نبردن یا تو سایر نوشتاشون؟ مولوی یا بقیه؟ منتظر پرسشاتونم تا اگه بدونم و بتونم بهش پاسخ بدم. شادزی و دیرزی.
از محضر شما عزیزان مرخص میشم و دعوتتون میکنم به شنیدن گزارش مجید سرایی از استدیوی خاطر انگیز شماره 11، استدیوی مناظره های ریاست جمهوری.
چند ساله که برنامه مناظره های میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مهمترین برنامه انتخاباتی تلویزیون محسوب میشه. برنامه‌ای که در زمان ریاست عزت الله زرقامی سال 1388 برای اولین بار به شکل 2-2 برگزار شد. به این صورت که نامزدها مقابل هم می نشستند و در هر برنامه با پیشبینی هایی که صورت گرفته بود 2-2 مناظره می کردن. تا قبل از اون تاریخ، یعنی تو دوره های قبل، نماینده های کاندیداها مقابل هم می نشستن و 2-2 مناظره می کردن. بعد از حواشی انتخابات 1388 و در 1392 یعنی 11 دوره ریاست جمهوری فرم برنامه‌های مناظره‌ای تلویزیون تغییر کرد، به این صورت که تمام نامزدهای تایید صلاحیت شده در استودیوی بزرگ کنار هم می‌نشستند و به سوالاتی که از پیش طراحی شده بود پاسخ می‌دادند، یعنی همون روش که امسال هم داره پیاده میشه. استودیویی که برای ضبط مناظره‌های انتخاباتی در نظر گرفته شده، استودیوی 11، بزرگترین و قدیمی‌ترین و در این حال مشهورترین استودیوی تلویزیونه. برای مخاطبان نابینا شاید توضیح بعضی شگردهای کارگردانی جذاب باشه. هرچند کارگردانی مناظره‌های امسال از طرف منتقدا به شدت مورد نقد قرار گرفته. برای اینکه از نحوه کارگردانی مناظره ها مطلع بشیم، گزارشی رو با هم گوش میکنیم که سایت خبر آنلاین و همکاران ما در اون سایت تهیه کردند. متن این گزارش رو خانم فاطمه پاقل نژاد، خبرنگار رادیو تلویزیون و حوزه سینما نوشته و با صدای آوا اسدی ضبط شده.
اصول کارگردانی را به صدا و سیما بیاموزید. در شروع اولین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، مرتضی حیدری مجری ثابت این برنامه در طول سالها به وسعت استدیویی اشاره کرد که تلویزیون برای مناظره های سال 1400 تدارک دیده و از تجهیزاتی گفت که صدا و سیما قرار است یکی از مهمترین رویدادهای سال را به وسیله آنها پوشش بدهد.
استدیوی 11 که ما الان در اون قرار داریم بزرگترین استدیوی تلویزیون هست، با مساحت 480 متر، ارتفاع 15 متر و نامزدها در فواصل مناسب نشستن. بنده و نامزدها ماسک نباید بزنیم طبق مجوز ستاد کرونا. اینجا ما زمان بندی ها رو کاملا اندازه میگیریم در حد صدم ثانیه. میکروفون های نامزد های محترم حساس به صدای هر نامزد محترم هست که اون هم در حد صدم ثانیه صداها رو اندازه گیری میکنه.
در پایان مناظره اما نکته واضح این بود که حیدری و همکارانش هر چقدر به سخت افزار و بزرگی استدیوی مناظرات توجه داشتند، به اصول اولیه پوشش چنین برنامه هایی هیچ توجهی نداشتند. اصولی که در همان ابتدایی ترین دروس آموزشی کارگردانی تلویزیونی آموزش داده می شود و هر کس با اندک هوشی می تواند به تجربه آنها را بیاموزد. یکی از این اصول نمایش بازخورد حرف‌های هر نامزد از سوی دیگر رقبا است. واکنش‌هایی که نشان دادن آنها برای رویدادها و گفتگوهایی با حساسیتی بسیار کمتر از مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم جذاب است و در تحلیل‌ها به کارشناسان کمک بسیاری می‌کند.
جناب آقای جلیلی، شما می‌گین چرا صادراتمون کمتر از افغانستانه؟ خب معلومه کسی از شما کالا نمی‌خره. برای اینکه شما دارین 10 سال، ببینید از موقعی که شما این بیانیه خونه رو شروع کردین جناب آقای جلیلی، چه اتفاقی در کشور افتاده؟ رشد اقتصادی ما طی یک دهه شده 0.5% سالانه، یعنی کل رشد ما بوده 5%. جناب آقای جلیلی خواهش میکنم نخندید، خنده نداره، گریه داره. اینا شما باید سالی 8% رشد اقتصادی می داشتیم، یعنی یک دهه گذشته باید 80% ثروت مردم زیاد می شد. شما 5%ش کردین، مردم فقیر کردین، حالا میان ایده می دین؟ من خواهش می کنم شما و دوستانتون و شرکتاتون، نهاداتون، پاتون از اقتصاد ایران بکشید بیرون، اقتصاد ایران قطعا درست می شه.
برای درک بهتر موضوع میتوان نگاهی انداخت به فیلم‌های موجود از مناظره‌های ریاست جمهوری آمریکا که چند ماه پیش برگزار شدند و نمایش بازخوردهایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور مستقر در زمان ایراد سخنان جو بایدن، رقیبش انجام میداد و تحلیل کارشناسان از زبان بدن هر کاندیدا که پس از پایان مناظره‌ها علتی شد بر عللی که مردم آمریکا را برای 4 ساله کردن دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ترغیب و جو بایدن را برنده آن میدان کرد. این موضوع ساده و ابتدایی اما به طور کلی در تلویزیون ایران نادیده گرفته شد و تنها کاری که کارگردان تلویزیونی مناظره در طول این رویداد انجام داد سویش کردن دوربین از یک کاندیدا به کاندیدای بعدی و یا تصاویری که توسط دوربین متحرک روی سقف استودیو از کل فضا می‌دیدیم و در بهترین حالت حرکت آرام دوربین برای نزدیک شدن و بسته‌تر کردن نمایی بود که مخاطب از کاندیدایی می‌دید که در نوبت حرف زدنش مشغول سخن گفتن بود. برای همین هم بود که وقتی هر کاندیدا در داغ‌ترین بخش صحبت‌هایش به کاندیدای دیگر اشاره می‌کرد و یا کاندیدایی در واکنش به صحبت‌های رقیبش می‌خندید، مخاطب تنها از فردی که صحبت می‌کرد بشنود نباید بخندی. اتفاقی که باعث شد مناظره که در محتوا هم چندان چنگی به دل نمی‌زد، در فرم هم جذابیتی برای مخاطب نداشته باشد و به یک برنامه خسته کننده تبدیل شود. و البته اتفاقی که دوست داریم فکر کنیم آمدانه و از سر جسارت نداشتن تلویزیون و پیشبینی گلایه‌های احتمالی کاندیداها رخ داده، نه سهوی و از سر کار نابلدی، که آن وقت باید بگوییم وا اسفا از رسانه‌ای که فخرش به تجهیزات میلیاردی و وسعت استدیویش است و ای کاش کسی پیدا شود و اصول اولیه کارگردانی را به صدا و سیما بیاموزد.
شاید تنها کاری که کارگردان حداقل دو تا مناظره‌ای که برگزار شد انجام داده، نمایش زیرنویس هاست. به این شکل که زیرنویسی هنگام صحبت‌های کاندیداها نشون داده میشه که در گوشه سمت راست و پایین صفحه نام اون کاندیدا و موضوع سوالی که از او پرسیده میشه نمایش داده میشه و در گوشه سمت چپ مدت زمانی که باید کاندیدا برای پاسخ‌دهی در اختیار داره نشون داده میشه. جالب این که اگر 4 دقیقه برای یک کاندیدا در نظر گرفته شده باشه، تا 2:30 رنگ سبز نشون داده میشه، از 2:30 تا 3:30 رنگ علامت زرد میشه و از 3:30 تا 4 علامت قرمز رنگ نشون داده میشه. یعنی مدت زمان پاسخ‌دهی کاندیدا رو به پایان هست. یکی از نکات مهم برای مخاطبان معلول در مناظره دوم توجه 3 کاندیدا به موضوع معلولان و مطالبات اونها بود. اول امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی به بحث معلولین اشاره کرد و بعد از اون محسن مهرعلی‌زاده موضوع معلولان رو در نظر گرفت و به اون پرداخت. آخرین کاندیدایی هم که از معلولین صحبت کرد عبدالناصر همتی بود. استودیوی شماره 11 یکی از قدیمی ترین و در این حال بزرگترین استودیوی تلویزیون به شمار میره. این استودیو با معماری و طراحی جهانگیر درویش، یکی از معروفترین معماران ساختمان‌های بزرگ در ابتدای دهه 50، زمانی که ساختمان معروف به 13 طبقه ساخته شد، طراحی و ساخته شد. تو این استودیو برنامه‌های مختلف سرگرمی محور، موسیقی محور و همینطور تئاترهای مشهوری ضبط شده. از جمله برنامه‌های سرگرم کننده‌ای که توی تلویزیون و در استودیوی شماره 11 ضبط شده، مسابقه معروف مسابقه هفته است با اجرای زنده یاد منوچهر نوذری. این استودیو حدود 21 سال در اختیار برنامه 90 بود و تا زمانی که برنامه 90 تولید می‌شد، استودیوی شماره 11 به طور کلی در انحصار عادل فردوسی‌پور بود.